پس خانم وفا، به این ترتیب باید انتظار داشته باشیم که هم تورم در ایران افزایش پیدا بکنه با این نوع بودجه بندی و به اصطلاح هزینه کردن درآمدهای نفتی به صورت سرسام، و چون همینجوری که اشاره کردیم و مطمئنا مستحضر هستیم، یکی از تفاوت‌های اساسی اقتصاد وابسته ایران با اقتصادهای برخی اقتصادهای وابسته دیگه در دنیا اون است که اونا لااقل بر مبنای تولید عمل میکنن و بود و درآمد دارن. همینجوری شما اشاره کردید، ما بودجه ما هر روز بیشتر بر پایه مصرف میبارند از تولید تو جامعه ما اساسا خبر نیست، و این نتیجهش همونجوری که شما اشاره کردین تورم بیشتر و فقر بیشتر اکثریت جامعه است. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یه مقدار در مورد این مصرفی بودن جامعه ما، به خصوص مثلا در نظر مصرف محموله های انرژی، بنزین و هزینه که برای جامعه داره و در رابطه با تورم و احتمال یا پیشبینی تورم برای سالهای آینده این حرفا بفرمایید.
بله، من با توجه به اینکه خود جمهوری اسلامی خودش یکی از فروشندگان نفت بود. بله بفرمایید. باشه، عرض کردم با توجه به اینکه
عددهایی که در مورد مثلا الان پیشبینی کردن در سال آینده میزان به اصطلاح تورم، بعضی ها میگن 24%، بعضی حتی 70% بیان میکنن. با نگاه کرد که این تورم پنهان کجا، شما تورم پنهان در تمام اجزای زندگی خودش نشون میده، از سوی مردم قابل لمسه، اما مسئولان دولت زیر بار قبولش نمیرن به عنوان آمار بسن بیرون بدن. تورم رسمی که بانک مرکزی طبق محاسبات خودش اعلام میکنه اونو که مورد قبول مسئولان دولت قرار میگیره. یعنی در واقع مردم در به اصطلاح اون تورمان رو تو سبب هزینه زندگی خودش محاسبه میکنن، حسش میکنن، و یک فاصله عمیقی داره بین اون تورم پنهان روزمره قابل ملموس برای مردم با تورمی که مورد ادعای مسئولان حکومته. و شما اگر که قطعه، حالا من یه سری آمار خدمتون میدم، خودتون میشینی مقایسه کنیم. یک مسئولی داره چیز، حالا شم یادم رفت راستش، بکنم شجاع الدینی باشه گمان کنم، بله شجاع الدینی، بله بله، این مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یه رقم میده، میگه که حجم نقدینگی کشور تا پایان سال شهری در ماه سال جاری حدود 700، من الان میگم شما با من حسابش، من شدم این حسابش کردم، 784,000 ریال. این 784,000 ریال میشه 784 چقدر میلیارد تومان؟ بله، یعنی حساب بکنیم، حالا اینجا آلمان هم به یورو حساب بکنیم، میشه حدود 80 میلیارد یورو حجم نقدینگی موجود در دست در مثلا در واقع در بازار. این یک رقم بسیار سرسام‌آوره اگه بخوایم نگاه، حالا ببینید آیا واقعا این به اصطلاح چیز دست مردم، این حجم رو باش چی کار میکنن؟ نقدینگی در واقع چی چیه؟ نقدینگی اون پولیست که در دست مردمی که قابل تبدیل به قدرت خرید. درسته؟ این رقم 80 میلیارد یورو اقلا طبق نرمه اقتصادی، حالا شما آقای عبدالله بیشتر از من والا اگه اشتباه میکنه منو تصحیح بفرمایید، این طور بیشتر بوده، اقلا 2 برابرش باید کالا در جامعه برای عرضه باشه. وقتی حجم نقدینگی در یک کشوری، یعنی که 2 برابرش باید کالا باشه تا اون موقع بگن اقتصاد تعادل داره دیگه. اگر نباشه چجوری حذف میشه؟ بخشش به عنوان قوه خرید حذف میشه، بخشش ایجاد تورم میکنه. درسته؟
بله.
این مقدارش هم وقتی که به صلاح میگن حساب کردن، میگن حدود آقای خوشچهره از نمایندگان مجلس هفتم یا رأی یافتگان مجلس هفتم بیشتر بهش میخوره، حدود 50 میلیارد دلار میگن واردات به صلاح سال آینده. این 50 میلیارد دلار واردات کم به صلاح یک سوم کمتر از یک سوم قدرت خرید، کمتر از یک سوم قدرت خرید در واقع، یعنی
کمتر از یک سوم اون تقاضا، کمتر از یک سوم تقاضای سوم قدرت خرید دارن. بله
بله. این حالا ما نگاه بکنیم، میگیم اثرات تورمی این مقدار حجم نقدینگی رو شما نگاه بکنید، هم فقره، همین که به هر حال درآمدهای آدمایی که کم درآمدن روز به روز کمتر میشه و اونان که بیش از حد دارن روز به روز بیشتر میشه و به شکل به اصطلاح قدرت خرید آماده است که در انواع بوسبازی ها مثل ارز و مسکن و فلان اینا به کار میفته تو همون رانتا در واقع. و یک مسئله دیگرش هم میگیری این حجم رو این دولت نمیتونه که بازار بیاره، این رفت یه مقدارش به شکل قاچاق خارج میشه، یه مقدارش پولاییست که به شکل انحصار خیلی از این به اصطلاح مافیا اینا نگه داشتن برای بهترین استفاده از بهترین فرصت ها که بتونن به موقع به اصطلاح وارد بازارش بکنن سود ببرن، مثلا در موقعی که نرخ تفاوت نرخ ارز زیاد بود یا در شکلهای مختلف. بعد نگاه بکنیم حالا این حجم از نقدینگی چی رو به ما نشون میده؟ در واقع نشون میده که این حکومته که عامل اصلی فرار سرمایه از کشوره، برای که اگر فرار نکنه این مقدار از حجم از نقدینگی از کشور خارج نشه به صورت قاچاق چه غیره، هیچ دولت حریف این مقدار نقدینگی نمیشه.
بله
این همه قدرت خریدی که ایجاد میکنه.
بله با این همه حتما اطلاع داریم که به خود مقامات رژیم میگن که بسیار رشد نقدینگی در سال جاری حدود 30%، اگر اشتباه نکنم باز آقای رهبر در مصاحبه مطبوعاتیشون مثلا امیدواری کرده بودن که شاید در سال آینده بتونه اونو در حد 29% رشد نگه دارن. یعنی واقعا 30% و 29% حجم نقدینگی افزایش پیدا کردن در سال وحشتناک اندازه در اثرات تورم میشه.
بله حالا ایشون اظهار امیدواری کردن تا چقدر عمل بتونن رسلا عملش بکنن، والا چون اعتمادی به این مسئولان دولتی ما روز به روز میبینیم که نه تنها اون رو نتونستن، چه در زمینه بیکاری هر چیزی که به اصطلاح میزان قولایی که میدن حتی کسری های سالقه هم نمیتونه جبران بکنه، یا به قول شاعر سعدی میگه که که جوید دوی کیز بدخواه را به دیوار ویران که گیرد پناه. این رژیم به غیر از دیوار ویران چیزی عدس ملت نداشته، چجوری میشه اعتماد کرد به صحبت ایشون که ما این حج رو بیاریم پایین و این وجود مسئله شدید رانتخاری و که حالا جالبه یه موقع میتونیم بحث کنیم راجع به این که این چه شکلهایی داره این رانتخاری که میگم بیشترش توی مبارزات انتخاباتی تو گیوه، البته خود بعضی از همین وقتی گفتم میزان رو هم در اقتصاد ایران 60%، یعنی 20% اضافه در اونی که مرحوم دکتر عزیزی گفته بودن. حالا شما ببخشید خاطرم رفت، سوالی بود در مورد مصرف انرژی در ایران.
بله به طور کلی مثلا به عنوان یک
بنزین، چون خیلی خود اون من بهش یه مقاله اختصاص دادم مفصل در مورد وضعیت مصرف انرژی در ایران که خودش وقت جدا میخواد، میتونیم منحصرش کنیم فورم مثلا به مصرف بنزین. میدونید که مصرف بنزین حدود الان در حال حاضر 68 میلیون لیتر در روزه.
بله
یعنی میگم تا البته نزدیک ایام عید به حدود 80 میلیون لیتر هم میرسه. این میگم نسبت به سال گذشته 2% حدودا یک کمی بیشتر رشد داشته. البته شما ما همیشه اگر یه مقایسه به عمل بیاریم متوجه میشیم که چقدر این به اصطلاح میزان 68 میلیون لیتر فاجعه است برای کشوری. در رابطه چین امسال حدود 5% مصرف بنزینش رشد منفی داشته، یعنی کم کردی از این مصرف. ژاپن حدود 5%.
بله
اروپا حدود 2%. فقط آمریکاست که میگن 8.9% به اصطلاح اضافه رشد کرده. حالا به هر حال بقیه اینا سعی کردن در سیاست‌های انرژیشون کاری بکنن که میزان مثلا با تحولات تکنولوژیکی که در میزان مصرف موتورها انجام میدن باعث شده که این مصرف بنزینش رو کم بکنن. بعد ایران حدود 2 برابر چین، شما مقایسه بکنید جمعیت ایران رو با 1 میلیارد خورده جمعیت چین رو حدود 4 برابر ژاپن ایران بنزین مصرف میکنه. حالا شما سال گذشته وزارت نفت 22 میلیون لیتر 2,700,000 لیتر حالا روندش بکنید 22 میلیون لیتر در روز بنزین وارد کرده فقط.
بله.
این یک مدیر عاملی داره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آقای کاشفی، حسین کاشفی، این میگه که امسال واردات بنزین میرسه به 23,800,000 لیتر و سال آینده 4 میلیارد دلار براش بودجه در نظر گرفتن برای این واردات. حالا من نشستم یه حساب کردم، حالا اینا رو بگذاریم از این که مصرف روزانه بنزین که 67 میلیون لیتر، گازوئیل حدود 6 میلیون لیتر، نفت سفید حدود 7.5 میلیون لیتر، نفت کوره حدود 6 میلیون لیتر، اینا هم هست، یعنی فقط بنزین دود نمیشه، اینا هم هست. این یک عددی رو به عنوان شاخص چیز داده، میگه که در خلیج فارس حدوداً قیمت تقریبی حدود 500 تومنه. خب شما در نظر بگی، حالا اون 80 میلیون لیتر رو رد کرده، من میام همون رقمی که به قول آقای عبداللهی محافظ کارانه نه به نظر خدا برسوز واقعیت موجود 68 میلیون لیتر در روز رو شما ضربه داره عدد 500 تومن بکنید که حالا 80 تومن میفروشن که بنزین روزانه قیمت الانش رو ضربه درش بکنید، میبینید میشه حدود 35 میلیارد تومن، یعنی 35 میلیون اورو اگه حسابش بکنم، حالا 1000 بگیریم ما، حالا در صورتی که 1100 یکم کم تر شاید بشه، بعد این رو ضربه در روز ضربه در 365 روز بکنید حدود 12 میلیارد اورو میشه حدود 14 میلیارد دلار فقط مصرف سالانه بنزین ایرانه. یعنی 4 میلیارد گفتو بودجه امسال در نظر گرفتن برای واردات، یعنی حدود 10 میلیارد دلارش در داخل میدن.
بله.
البته یک حالا آقای معلم متاسفانه فکرم اسمش یاد تو مقاله من اومده بودم اسمشون رو، تا اون جلو هم نیست نمیدونم که اسمشون رو شاید شما داشته باشید.
بله.
حالا من رو یک اصلا نکازی مسئولین یه مقایسه کرده بود، میگفت که حدود فقط در تهران ها حدود 2 میلیارد یورو سوبسید بنزین تهرانه، رایانه یارانه، من رایانه اشتباه کردم، یارانه بنزین تهرانه
آقای قدیری، آقای قدیری عبیانه،
بله آقای عبیانه درسته، من گفتم شبیه یکی از دارات ایران، بله آقای عبیانه، اینشون معتقده که با 3,622 میلیارد تومان که بودجه عمرانی استانهای ایران هست در این لایحه، حدود مثلا مصرف بنزین تهران حدود 21 بودجه عمرانی 21 استان کشوره،
بله معادل بودجه عمرانی،
معادل اونه، بله بینید چیز حجم سرسام‌آوری از این بودجه. حالا از تمام طبقات زیست محیطیش هم به کنار، اصلا از وقت بعد شما ببینید یه همچین حکومتی چه به صلاح وضعیت بحرانی کشور رو دخالت ارزید با این حجم زیاد از مصرف بنزین و میزان واردات، این اگه بخواد ایران به دچار تحریم اقتصادی بکنه چه فاجعه‌ای فقط از همین رقم بنزین به وجود میاد.
بله.
و نمیدونم اینا شجاعت اینه، این من مذاره بخواهم الان نمیخوام سایه ادب نسبت به حتی دشمن هم بخورم، ولی حماقت محصه این شعاره. حالا خونده بودم آقای آیت الله نوری در قم گفته که ما و کشورهای اسلامی اگر خواستن پرونده ما رو به شورای امنیت ملی، شورای امنیت ارجاع بدن، نفت رو براش میدن. اولا همه کشورها هم نفت خود دانستن و بچه ها میبارد دو دو سه چهار تا حساب بکردن به بنزین که اگر وابسته هستیم به بقیه کل بودجه رو چیکار میکنه؟ اولا نفت هم ببندیم. اولا بودجه ای که رو دست ملت گذاشتید با این همه درصد وابستگی میخواد، خب شما شاید از طریق رانت ها و پولایی که گذاشتید کنار را دندگی کنه، بقیه ملت چی؟ مثل میگن حالا من این دارم به همسر چیز لوی چهارده ها مثل گفتم همسر یکی از این پادشاه ها دیسی گفتم با به مردم ناراضی هم درستن نون ندارم، مثلا گفته اشکال نداره بیسکویت بخورن.
بله خانم وفا، شما به عبیانه اشاره فرمودید. عبیانه زادگاه شاعر خوب ما سهراب سپهری است
در اطراف
کاشان. بله
بله در اونجا هم بودم، دیدم خاکی خیلی رفت خوشرنگی هم داره و مردم بسیار مهمان نواز و درصد با سوادای اونجا به خصوص جووناشون بسیار بسیار زیاده.
بله
اکثر هم در رشته پزشکی مثل اینکه تحصیل میکنم.
بله
با مردم منطقه سد.
خانم وفا، شما اشاره کردیم به فرمایشات آقای آیت الله نوری. واقعا نمیدونم الان اسم این چیزا رو، این نوع نگاه رو چی بذاره. من اجازه بدین دوباره یک نقل قولی از آقای فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون به اصطلاح معاون رئیس جمهور، در همون مصاحبه مطبوعاتی اشاره کنم. به دنبال اون ارقامی که داده بودن، ایشون ادامه دادن که ضمن آنکه اگر بازار نفت را تجزیه تحلیل کنیم، در ناحیه عرضه هیچ گونه تغییر در ریسک یا عدم اطمینان عرضه رخ نداده است، نه به لحاظ فیزیکی و نه سیاسی تغییری صورت نگرفته است. از ناحیه تقاضا هم تغییر و تحول جدی برای کاهش تقاضا نشده است. بعد اون وقت من اجازه میکنم این شعر زیبا و به جایی که شما از مولوی در این یکی از این مقاله آوردی، دو تا مقالات رو آوردیم بخونم.
به سر ولار و اشتر رود و فقان برارد که نهان شدم من اینجا، مکنید اما آشکارا.
خب آدم، من واقعا درک نمی کنم که یک حکومتی یا یک دولتی با سیاست‌هایی که در پیش گرفته، در اینکه حدم هست مسئله هستی یا حق نیست، به سوی حرکت میکنه که با رو در رویی با دول بزرگ دنیا، قدرت‌های مسلط، و چنان رفتار میکنه که افکار عمومی جهانی را با اونا همراه میکنه و ایران رو در خطر تحریم اقتصادی و یا حمله نظامی قرار میده. اون وقت بودجه تنظیم میکنه که به قول آقای یوسف زاده میگن این بودجه و این سیاست ها سیاست های بیا منو بزنه، یا با استفاده از این تعبیر زیبای مولوی که اشتر میدارد اون بالا و فقام برمیارد که من اینجا قایم شدم، بیار من آشکارم نکنید،
پیدا نکنید.
واقعا من واقعا متوجه، خیلی ها متوجه نمیشن که این چطوریه. این بودجه بفرمایید در رابطه با بحرانی که ایجاد شده، بحرانی که ایجاد کردن، خطر بسیار جدی که ایران باش روبرو شده در تحریم اقتصادی و یا اقدامات دیگه، در اون رابطه بفرمایید که یه جوری نتیجه گیری کنیم از این بحثا با این کارهایی که ناوایی میکنن. یعنی مردم چه باید بکنن؟
ببینید در واقع همونجور که من در تیتر یکی از مقالات هم نوشتم، این بودجه 85 بودجه سلب توان و مقاومت از کشور. من هرچی فکر کردم که چه تیتری نوستم، دیدم بیشتر، یعنی چیزی غیر از این نیست این بودجه. الان که صحبتتون گوش میدم باز یاد یکی از شعرهای سعدی افتاده. من سعدی رو خیلی دوست دارم چون شیرازی هم خودم. این سعدی میگه که مردی که در مساح زره پیش بسته بود، دوشا تا پیش دشمنان نکند پشت بر غذای قینوزه. یعنی کسی که واقعا قصده که پشت نکنه به اون جنگ، زره رو از جلو میبنده. شما در این بودجه ذره می‌بینید در این جاشخایی های این دولت که بسته باشه به جنگ بخواد بره دور که شدوار نخواد بره به جنگ
از پشت بسته
بله؟
از پشت بسته ایشون
از پشت بسته بود اگه ذره نداره
خانم بخشید من اینو این بودجه منو یاد بودجه میندازه که آقای رجایی که حتما شما میبینید در تلویزیون جمهوری اسلامی که آقای احمدی نژاد هرجان میدن شعار میدن صل علی محمد یاد رجایی آمد من اینو یاد بودجه میندازه
من تو کلام که یک مقاله اتفاقا در شباهت شیوه و روش مثلا شخصی و مثلا سیاسی رجایی و احمدی نژاد نوشتم حالا از نمیدونم شما شاید خاطرتون نباشه موقعی کرده بودم ببین که چرا این نظام احتیاج داره به تکرار رجایی بفهمت خواهید
من یادم که بودجه که آقای رجایی برای سال اشتباه نکنم کابینه آقای رجایی نوشته بودن یه دفعه واقعا هر کسی که با اقتصاد کمی سر و کار داشت حتی در محافظ خارجی با یک تعجب بسیار زیادی شگفتی روبرو کرده بود برای اینکه در بحبوحه مسئله گروگانگیری و بحبوحه جنگ یه دفعه کابینه آقای رجایی یه بودجه نوشتن بر مبنای 2.5 میلیون بشکه صادرات نفتی در صورت که اون موقع صادرات نفت هم که من اشاره کردین در دوران مجلس انقلاب و دوران آقای منیسر اینا صادرات محدود نگه داشته شده بود و قیمت ها بالا رفته بود کاملا واضح بود که این بودجه اساسش برای این است که به صدا قیمت نفت رو باید ببره پایین الان هم این بودجه
دولت
خب واضح بود که یک مقاصد دیگری در پشت پرده هست همون جوری که مثلا در مورد گروگانگیری اینقدر این بازی رو ادامه دادن و این علامت های دوباره بر سر مناره می رود اشتر و یا بیا منو بزن منجر به این شده که شده بود که گروگانگیری رو با اون افتضاح و با بقول آقای کارتر با میلیاردها دلار تنبیه ایران به پایان بردن میخوام ببینم آیا الان هم همین چیزا رو آدم باید ببینه کم نظر شما رو بپرسم که
بله یعنی ببینید ماهیتاً که این نظام تغییر نکرده کارش استبداد داره و از شیره یک ملت رو کشیدن از سبب و دیگری نباید داشت این بودجه بندیش شما حالا اشاره کردی به مسئله گروگان ها دقت بفرمایید در فاصله سالهای 1359 تا 67 به اصطلاح سال طولانی کردن 8 سال جنگ به ضرر ملت ایران بود و مثلا مسائل سیاسیشو میدونیم که چه شکلی جلوگیری کردن از هیئتی که آمده بودن برای مسئله صلح و در زمان آقای بنی صدر راضی کرده بودن نامه نوشته بودن راضی شده بود صدام به پرداخت غرامت جنگ و به اصطلاح صلح و آتش بس و چجوری جلوگیری کرد آقای خمینی و کتاب عبور از بحران رفسنجانی هم هست و معلومه که به چه شکل جلوگیری کردن تا این جنگ ادامه پیدا بکنه و از قبل آن بتونن پایه‌های استبداد رو سفت بکنن در فاصله این سال 59 تا 67 بیش از 3 برابر کل درآمدهای ایران از نفت در طول سال 1338 تا 67 خرج شده برای جنگ
بله.
یعنی در واقع اگر مقدار این خسارت به ارزش کل ناخالص سرمایه های ثابت تو سال بین سال 38 تا 67 مقایسه کنیم تقریبا 5 برابر و شما دلار 7 تومانی مقدور حساب بکنیم میشه حدود 933 میلیارد دلار همون عددی که رفسنجانی هم توی که از امام جمعه گفت که این جنگ 1000 میلیارد خسارت برای ما داشته
بله.
یعنی کل درآمدهای نفتی ایران برای 47 سال
بله
این ملتی باید هوشیار باشه و تیزبین و چشمان دیدبان داشته باشه و نگاه بکنه این حاصل چقدر مبارزه رو از دست میده با مثلا به موقع نجنبیدن در مقابل یک نظام استبدادی 8 سال ادامه جنگ جدا از قربانیان زیادی گذاشت که اصلا نمیشه اونها رو با معیارهای مادی سنجید. اون نه تنها کشته شدن شهید شدن بسیاری از جوانان برومند کشور و باقای عاطفی که خانواده ها گذاشته که اونها رو نمیشه با هیچ آمار اقتصادی سنجید و قابل رسولا برابری نیست. خدای از اون از نقطه نظر اقتصادی نگاه بکنید، خواسته این 8 سال جنگ به طور متوسط حدود 20 میلیارد دلار اگه در نظر بگیریم درآمد نفت ایران به تون موقع، حدود 47 سال درآمد نفت صرف این جنگ شد در که این آقایان با حلس ادامه استبداد چون سرکار. بنابراین جای تعجب نیست آقای عبداللهی که در دولت کودتا همیشه دولت رجایی که دولت کودتا بود و چه من احمدی نژاد الان حتی اگر اون کودتایی بر اساس بر ضد خاتمی بگیریم یا کودتایی بگیریم در درون خود همون مافیا هم نسبت ها دولت های کودتا بدترین و وادست سازترین بودجه ها رو همیشه خواهند داشت و داشتن و دارن و شاهدش هست.
بله خانم
وضعیت بفرمایید. خانم
بله خانم رفایی
من معذرت میخوام، بعضی موقع از اکوستیک صدای شما رو نمیشنوم.
خواهش میکنم بفرمایید. خواستم عرض کنم حضورتون که این تداوم یک جریان دیگه، نمیتونه که جای قطع بشه، مرتب ادامه داره.
بله بله.
خانم وفا فکر میکنید که تو این شرایط با همینطور که فرمودید که الان اوضاع به چنین حالتهایی و هم شرایط سختی رسیده، به نظر شما مردم باید چی کار بکنن؟
والا میگه با چی کار بکنم، به من دستور رو روان برای ملتی نمیتونم صادر کنم. از وضعیت ملموس روزانهشون خودشون بهتر متوجه میشن تا چه حد درجه تحملشون رو بالا میبرن، مثلا تحمل زور و فشار و خشونت ها. حالا ما بحثمون اقتصادیه الان در زمین مسلما خشونت های سیاسی فرهنگی که جای خود داره، خشونت های اقتصادی رو وقتی که الان خط فقر رو امسال اعلام کرده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حدود 300 هزار تومان. بعد حداقل دستمزد کارگران رو در سال 85 حدود 163 هزار تومان حساب کرده. یعنی حتی با تصویب این مبلغ پیشنهادی کارگران همچنان از خط فقر اعلام شده عقب‌ترن. علاوه بر اون نوع به اصطلاح پایمالی منزلت و حقوق انسانی هم شما در رفتار با کودکان به اصطلاح کارکنان شرکت واحد هم دور نریم، همین الان جلوی چشممونی میبینیم.
بله.
و این وضع بعد به اصطلاح خط فقر شما دیگه از نظر اقتصادی باید دیگه ملت خودش نگاه بکنه تا چه حد تحملی همچین نظام استبدادی رو میکنه. شما نه حالا به اصطلاح مقایسه بکنیم با وضعیت بله مردم رو بخوایم بسنجیم، شما ببینید تو بودجه بخش پژوهش 0.5% از درآمد ناخالص ملی رو تشکیل میده. یعنی هر محققی کمتر از 1000 دلار در اختیارش، این به کجا میخواد به انجام این تحقیقش؟
بله بله
تا 4% در کشورهای در حال توسعه به صلاح این سهم پژوهشه. جمعیت زنان رو ببینید، حدود تو آمار دولتی میخونی 11% نیروی کار رو تشکیل میدن. مقایسهش بکنید با تکفل توی خوچیز به صورت تعداد افرادی که به بسته به شام بلند تو ایران حدود هم حساب بکنن 4 نفر. شما از بعض مردم پرسیدش کار باید بکنن رو آمار نگاه بکنید. توی ایران میگن 22% جمعیت کاریه، در ترکیه 42% جمعیت شاغله. به مقایسه فقط نگاه کنید. بعد این هزینه های سنگین نظامی امنیتی که برای سرکوب مردم به وجود بیاد، فساد تو دستگاه های حکومتی، اقتصاد دلالی، سوداگری، این فقدان سرمایه گذاری، نبودن این آموزش پرورش مؤثر، دیگه نمیدونم چی بگم، تخریب محیط زیست، همین گسترش فقر خدمت رو عرض کردم، این اختلاف طبقاتی هایی که با همون به اصطلاح اون نقدینگی که گفتیم کجاها در به شکل راد در دست یک طبقه محدودی میره، فقدان بهداشت مناسب که الان دیگه میگن چی زرمون مثلا چی هست میگن گل بود به سبزه نیز آراسته شد، الان آمار جدید دارن که 80 تا دانش آموز مبتلا به ایدز پیدا شده. بعد دیگه نمیدونم تمام این استبداد نظام ولایت فقیه همه شکل‌های متفاوت و متنوع خشونته. و حالا یه عده به نام اصلاح طلب انقلاب رو برابر با خشونت نستن نشارا و خشونت روزمره که با مردم روا میره و تو آمار خودشو نشون میده، حتی اول اگه جای دیگه منکرش بشن در آمار اقتصادی دیگه واضح تر از این وجود نداره، این خودشو نشون میده. الان افتخار میکنن یعنی مملکت در اصل الکترونیک تو ایران موجود الان میگن 8 میلیون بیسواد تو چیز وجود داره، تو ایران وجود داره 800 هزار تاش فقط تو استان تهران ساکنه. بگذاریم از اینکه حدود 15 میلیون نفر از ایران رو مردم ایران رو میگن دچار کفالت روانی هستن، یعنی حدود زیادی روزی مرای شدید روانی شعور خودشون از دست دادن، حالت جنون میگن مبتلا هستن. این آمار است که یعنی تحقیق وزارت بهداشت داده، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی داده، 21% جمعیت ایران از کفالت روانی رنج میبره. خب یا این رنج رو میخوان ادامهش بدن، این نظام رو میزنن ادامه پیدا بکنه، یا ای که نه بزرگی از سر میگیرن نیستن، به توانایی خودشون باور پیدا میکنن و خودشون به عنصر ایرانی و شایسته همچین نظام استبدادی میبینن و از خودشون به از این مشغولیت رو فقط مسئله معیشت نجات میدن.
اما مشغولیت معیشت هم که هر روز سخت‌تر داره میشه،
هر روز هم سخت‌تر میشه. یعنی که از شما فکر کنی کارگری که میزان حد اقل مزد رو بگیره 160 هزار تومن، خط فقر 300 هزار تومن باشه، این چند جا باید کار کنه؟
بله بله.
تازه حقوق های مرتب و این تظاهرات و اعتراضات ناخواهگران حقوق های به تعویق افتاده 6 ماهه 1 ساله، خب این خانواده 4 نفر 5 نفر چجوری این رو ماش کنن؟ میگه حالا این دوخته خود و ملتی که نگاه بکنه تا این همه آی حاصل انقلابی که میخواست بکنه و به رفاه برسه این مقداره. حالا یه مناسبت من یه خدمتون عرض کنم، این به موقعی مثال های ساده تعجب به صلاح بعض موقعا یک شوکی وارد میکنه بدید. این مسئله کاریکاتورایی که توهین شده به پیامبر اسلام در مجلات اروپایی که یعنی دنمارک شروع کرده، بقیه هم تحت عنوان دفاع از آزادی بیان چاپش کردن، به امروز موضوع صحبت پسر من بود توی مدرسه با معلمش.
بله.
یعنی سر کلاس جغرافی صحبت کردن که آیا این به اصطلاح آزادی بیان هست یا نه. معلم گویا در این نظر بوده که آزادی بیانه، نه باید به اصطلاح جلوشو گرفت، اگه اینجور بشه چه خواهد شد. این مثال ساده زده، مثال من 14 سالشه، مثال ساده زده گفته به معلمش که من فرض کنید شما وارد کلاس میشید و من یک کاریکاتوری از شما معلم روی تخته میکشم، انصافا بگید عکس العمل واقعی شما چیه؟ معلمی جا خورد یه دفعه حالت شوک به گفته خب مسلما شدید ناراحت میشم. گفتم خب عکس العمل تو چه؟ گفتی از کلاس میکنم به بیرون. گفتم شما اینو چرا بعدر به سلام مصداق آزادی بیان نمیگیرید؟ شما توهین یک به اصطلاح پیامبر یک میلیارد رو، اونم که سمبل آزادگی بوده رو، هیچ به هیچ میانگارید و سمبل به اصطلاح این توهین رو نشان دهنده آزادی بیان میبینید، ولی انتقاد به خود و این کاریکاتور برای خودتون رو در نمیتارید. برای خیلی هم تشکر کرده، گفته این مثال خیلی من برام روشن کرد تا آدم تو موقعیت قرار نگیری متوجه نمیشه این توهین یعنی چقدر. و الان تا متوجه شدم که به خودم اگر این توهین روا میشد به این شکل منو میکشیدن، من چه احساسی داریم دست نو الان میتونم احساس مسلمان ها رو هم درک کنم.
بله.
حالا مسئله سر همینه، شما هر کدوم از ما خودمون میذاریم به جای یکی از این خانواده های کارگر در دست موزی.
بله.
با این وضعیت تورم نجام گسیخته، با این وضعیت گرانی مسکن، شما برای کرایه خونه دو اتاقه چقدر باید رحم بدید؟ حالا قضا اینا که جایی خود، هر جای دیگه که جایی خود، وضعیت داغون درمان هم که جایی خود. واقعا ما هر کدومون های خودمون رو جای اونجا بدیم و این چه شکلی اون اقتصاد درب و داغون اصلا از عمد ما رو گرفتار معیشت بده بده از این شغل به اون شغل میکنه، جایی در واقع این دولت میخواد که گذاشته نشه برای بدبخت داشتن به خود و آینده خود و آینده نسل های آینده به صلاح پرداختن و فکر کردن. این از عمد میکنه این دولتی رو، ولی این ملت که همچین تاریخ کهنی داره و اینقدر توانا بوده و اصلا سرآمد بوده در ایجاد همه نهضت های استقلال طلبانه و ضد استبداد، یه زمانی باید چرا سر رو بالا بکنه، به خود نگاه کنه و جایی که در این هستی درش قرار گرفته و با اون انقلاب دورانسازی که میخواست اصلا مسیر تغییر در آغاز عصر آزادی باشه، اون مسئولیت کجا و گرفتار معیشت روزمره و دو طلق منون شدن کجا؟ این شایسته یه عنصر ایرانیه؟
خیلی سپاسگزارم خانم وفا. اگر اجازه بفرمایید پیگیری کنیم این گفتگو رو در جلسات بعدی، چون من به نظرم بعضی جاها رو خیلی با سرعت گذاشتیم و سوال‌های بسیاری است که در اون جلسه بتونیم با شما مطرح کنیم.
با کمال میل در خدمت هستم.
خانم وفا منم خیلی سپاسگزارم از شما. منم امیدوارم که هر چه زودتر این فرصت رو داشته باشیم که در خدمت تو باشیم و به این بحث به بحث اقتصاد ایران و زوایای گوناگون بیشتر بپردازیم.
با کمال میل، با تشکر از حوصله شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
خانم وفا منم با شما خدافظی میکنم و شب بخیر میگم، همینطور با شنوندگان عزیز.
خدا نگهدارشون. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با اقتصاد ایران و به ویژه بودجه سال 1385 آقای احمدی نژاد، کابینه آقای احمدی نژاد توجه می‌فرمودیم. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.